اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه سرطان مصادف است به 10 ماه محرم. گزارش از مراسم این روز در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جانباختگان بارش و طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر و زخمیان نزدیک به 350 تن رسیده. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز گفت منازل و بسیاری مناطق تخریب شده است. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنشیر هم سیلاب ها سرازیر شدند که تلفات و خسارات بدون بال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باختند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان باران‌های نسبتاً شدید و بادهای تند را امروز هم در 12 ولایت شمال شرق، شرق و جنوب شرق افغانستان پیش بینی کرده است. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به دره رخ داده است. خبرنامه می‌افزاید که 12 مرد، 2 زن و 3 کودک در میان کشته شدگانند. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. مقامات میگویند که در حمله مخالفان به یک پوسته امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا 2 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این حمله صبح امروز در قریه گریش موزی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. مقامات انگام ارائه این خبر گفتند که درگیری جریان دارد و 3 تن مهاجمان کشته شدند. هنوز کدام گروه مسئولیت این عمده را به دوش نگرفته است. الکسیس سمیرنوف والی موقت منطقه کورسک روسیه امروز در چینل تلگرام خود گفته که یک حمله تیاره اوکراینی بی پیلوت یک کارخانه تجهیزات برقی را در شهر کورینوف به آتش کشیده است. کورینوف در 25 کیلومتری سرحد اوکراین موقع دارد. والی سمیرنوف گفت به هیچ یکی از کارگران آسیب نرسیده و افزود که آتش سوزی در کارخانه تجهیزات و ولتاژ پایین توسط تیم‌های اطفائیه خاموش شده است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرازیر شدن سیلاب ها امروز تلفات جانی و ویرانگری را به ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان وارد کرده است که گفته می شود ناشی از تغییرات اقلیم است. اما بهای تغییر اقلیم را کی می پردازد؟
نه حکومت ها از تغییر اقلیم ضرر می بینند و نه دنیا، سازمان های بین المللی، تنها مردم افغانستان و مردم های کشورهای ضعیف.
وضع محدودیت ها بر عزاداران عاشورا انتقاد و خشم را برانگیخته است.
فکر میکنم که یک نوع بی احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستن. خاص ما این هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
و میشنوید که وضعیت امنیتی در مراسم عاشورا چگونه است؟ در تحولات بین‌المللی خواهید شنید که نشرات یک مجله راستگرای افراطی به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران یهودیان و دموکراسی پارلمانی در جرمنی منع شد. در اخیر برنامه بازپخش در اخیر ساعت بر بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستم. بارش شدید، بارانها، طوفان و سیل باعث از کشته شدن ده ها تن در ولایت های مختلف افغانستان از جمله ننگرهار شده است. مقامات میگویند که طوفان شدید روز گذشته تنها در ولایت ننگرهار 47 کشته و بیش از 2 زخمی بر جا گذاشته است. در دو ولایت های شرقی کنر و لغمان نیز 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. همین گونه در برخی ولایت های دیگر نیز خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنویم که امین اکنون با ماست. فیضی صاحب، جزئیات چی است؟
مقام های حکومت طالبان میگن که تعداد قربانیان خسارات ناشی از بارندگی و طوفان در ننگرهار افزایش یافته. سید احمد بنوری، معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار، گفته که بر اثر این حوادث شمار کشته شده ها به 40 تن و زخمی ها به 350 تن رسیده. اما یک منبع در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان به 47 نفر رسیده، اما ممکن است شمار قربانیان افزایش پیدا کنه. این منبع میگه که تیم‌های کمک هنوز هم به برخی مناطق ننگرهار نرسیدن. مقامات همچنان گفتند در اثر طوفان دیروز در ننگرهار جاده سرخرود، بتیکوت و برخی ولسوالی‌های دیگه به شدت متضرر شدند. با گفته مقامات در اثر طوفان شدید دیروز در این ولایت خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده و دست کم 60 پایه برق چپه شده که بر اثر او برق شهر جلال آباد نیز قطع شده. همچنان یک پایه از دستگاه مخابراتی یک شرکت خصوصی نیز از بین رفته که به دلیل او خدمات اینترنت و تلفن در بسیاری از مناطق ننگرهار قطع شده. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ننگرهار در اعلامیه از تخریب 400 خانه و صدها جریب زمین زراعتی هم خبر داده. در ولایت های کنر، نورستان و لغمان هم بر اثر باران های شدید و سیلاب ها دست کم 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در این ولایات گفتند که باران‌ها و سیلاب‌ها صدها جریب زمین زراعتی، سرک، باغ، راه‌های فرعی، سربندها و کانال‌ها را تخریب کرده. در این حال برخی رسانه‌های محلی از جان باختن 3 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی‌های آلسا و نجراب ولایت کاپیسا نیز خبر دادند. صبح روز گذشته ولایت پنجشیر نیز شاهد سیلاب بود که بر اثر او خسارات مالی زیاد به مردم ولایت وارد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه در صفحه اکس خود از کمک و حمایت از قربانیان اطمینان داده و گفته که به مقامات محلی هدایت داده شده که برای خانواده های آسیب دیده سرپناه، غذا و دوا فراهم کنند. این در حال است که اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش شدید باران و جاری شدن سیل در 12 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. افغانستان اخیراً به دلیل تغییرات اقلیمی با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های خونین مواجه بوده که در اواخر در ولایات بغلان، بدخشان، فاریاب و غور جان صدها نفر گرفته. بر اساس گزارش ها تنها در ولایت بغلان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 300 تن کشته شدند.
تشکر از شما، جاوید فیضی بود و از شما هم در برنامه های دیگر معلومات های بیشتر در ارتباط به تلفات و خسارات که سیلاب ها وارد شده و رسانده به مردم از شما خواهد شنیدیم. خب، لحظات قبل دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب در جرمنی، را برای وضاحت موضوع با خود داشتیم و در مصاحبه پرسیدیم چه چیزی باعث شده که بارش های معمول شدید شود و منجر به طوفان ها گردد. او گفت:
ببینید شرق کشور ما یعنی شرق کوپایای کش از موج مونسون هندوستان در فصل تابستان بارندگی دریافت میکنه، از وی در حقیقت همی موج رطوبت و بارندگی مونسون ایرا باعث شده. بران یک چیز غیر معمول نیست که شرق کشور ما در موسم تابستان یعنی از آخر سرطان شروع تا ماه سنبله بارندگی دریافت میکنه. چیزی که جدید است در این منطقه او ایست که این بارندگی بسیار شدید شده، یعنی هم منطقوی شده هم شدید، یعنی در منطقه خاص شدت بسیار زیاد و جاری شدن سیلاب‌های بسیار عظیم باعث میشه و این همون تاثیرات تغییرات اقلیم هست. ما میبینیم که تغییرات اقلیم باعث میشه که هم خشکسالی ها شدید شوند و هم باران‌های آنی و سیلاب‌ها بسیار شدید شوند و این چیزی که در منطقه ما شاهدش هستیم.
مردم باید چی کنند در جریان که پیش بینی میشه سیلاب ها؟
اینجا مهم است که مردم از در حقیقت از پیش بینی های آب و هوا خود را مطلع بسازند. در حقیقت امو پلان زراعتی خود به طور مثال اگر گندم دروی داریم یا ترشل داریم که وقت سال معمول است، ما او را تنظیم کنیم نظر به پیش بینی های بارندگی ها. بحث دوم است که مردم ما در حقیقت باید در بحث نجات کوشش کنند. در کشورهای دیگه تیمای نجات منطقه‌ای موجود است، تیمای رضاکار موجود است، در صورت حادثات سیلابی اونا مسیرهای فرار مشخص می‌سازند که از کدام مسیر مردم به نقاط امن خود نجات بدن و ساحات موقتی اسکان در کجاها باشه. این بحث‌ها و این معلومات از قبل در منطقه موجود می‌باشه. بحث سوم اگر ما در نظر بگیریم که کم دیدی در دراز مدت و این بحث داشته باشه، مدیریت آبریزه ها و در حقیقت مدیریت آبای سطحی بسیار مهم است. ببینید اگر در افغانستان در سطح قریه و قصبه مردم ما دست به مدیریت آبای سطحی بزنند، به طور مثال ایمار خندقا در ارتفاع، ایمار بندای کوچک، ایمار دنداب ها، اینا تمامشان کمک میکنند که آب سیلابی، جریان سیلابی کاهش پیدا کنند، چون جریان سیلابی در منطقه باقی میمونه، از یک طرف آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و رطوبت خاک بهبود میبخشه، از طرف دیگه جریان سیلابی رو کم میکنه و از آب سیلابی که گفته میشه تهدید است با سودشان استفاده کنن.
دکتر صاحب، خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم ناشی از تغییرات اقلیم به وجود آمده و تغییرات اقلیم جهانی است و در اثر گلخانه ها و دیگه عوامل دیگه است. چی فکر میکنین حکومت ها یا ملل متحد به این کشورهای کوچک نباید بپردازن؟
تغییرات اقلیم کشورهای صنعتی وجود آورده، یعنی با کشورهای صنعتی باعث شده که گازات زیاد به اتمسفر زمین پخش شود و این باعث شده که اختلال در دوران آبی به وجود بیاید. ببینیم کشورهای دنیا در حقیقت در چوکات کنفرانس پاریس، پایپان کیوتو و هر سال که کنفرانس کوپ برگزار میشه، این تعهدات دارن که برای کشورهای فقیر و برای کشورهایی که زیادتر متضرر میشن از تغییرات اقلیم کمک کنن. این مسئولیتشان است و به این خاطر بعد صندوق‌های بین‌المللی هم ایجاد شده، مثل صندوق زیان خساره، مثل صندوق سبز و بعض صندوق‌های دیگه که کشورهای متضرر میتونن که از این صندوق‌ها پول دریافت کنن. ولی در بحث افغانستان اگه بیایم، چون افغانستان فعلا حکومت نداره که او به رسمیت شناخته شده باشه از طرف دنیا، یک نوع در انزوای بین‌المللی قرار داره در تحریم ها، از به این دلیل است که افغانستان متاسفانه از این صندوق های بین‌المللی پول به خاطر پروژه های سازگاری دریافت کرده نمیتونه و تمام پروژه های سازگاری که دوران جمهوریت هم در قطع یک نوع به پیش میرفت و تا اندازه زیاد رانهایی شده بودن، اون پروژه ها مال متاسفانه متوقف است.
دکتر نجیب الله صدید متخصص آب در جرمنی بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
امروز دهم ماه محرم است. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان که در کنار مسلمانان دیگر از روز عاشورا با مراسم خاص تجلیل میکنند میگویند که امسال محدودیت های بیشتر نسبت به سالهای پیش از سوی حکومت طالبان در این روز اعمال شده است. آنها از حکومت طالبان میخواهند که به عقاید تمام مردم باید احترام گذاشته شود و محدودیت های اعمال شده برداشته گردد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز دهم ماه محرم روز عاشوراست. با آنکه از روز دهم محرم مسلمانان در سراسر جهان با مراسم و عبادت‌های مختلف بزرگداشت می‌کنند، اما مسلمانان اهل تشیع از این روز یا روز شهادت حسین ابن علی نواسه پیامبر اسلام با مراسم خاص تجلیل می‌کنند. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان ادعا می‌کنند که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنها اعمال شده، از این روز مانند سال های گذشته تجلیل کردن نتوانستند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف بر رادیو آزادی گفت:
روز دای محرم میرم همه گروزه، کلن هم مردم از تشاید مزار که بود میرسن کل گروزه دستی جمعی از هر تکیه خانه دسته دسته نفرها جمع میشد باز میرسن روزه. سه سال هیچ کسی نیست دیگه، اجازه ندارن دیگه، خود یعنی یک ممنوعیت است نه؟ دیمسال هر کسیم جای خود است دیگه، هیچ اجازه ندارن که داخل شهر بکشن علمارم داخل روزه بره.
هما یک باشنده دشت برچی شهر کابل هم از محدودیت های طالبان بر بزرگداشت از مراسم عاشورا سخن می گوید.
از سقاخانه ها را در سطح شهر ایجی نمیگذارن. ما خودیم که هفت علم را امروز گشتیم یا هفت مسجد را گشتیم، ما در طولی راه یک سقاخانه را ندیدم، یعنی اجازه ندادن برشان که نظر خود تقسیم کنن.
فاطمه یک باشنده ولایت غزنی نیز این محدودیت و ممنوعیت ها را تایید می کند و از طالبان می خواهد که به باورها و ارزش‌های مذهبی همه افغان ها احترام بگذارند. وی بر رادیو آزادی می گوید:
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان است. حتی می توانیم بگیم که ادیان دیگر نیز از روز عاشورا بزرگداشت می کنند. امارت برشان اجازه ندادن. واقعا من فکر میکنم که یک نوع به احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستن. خاص ما به عنوان یک مسلمان ای هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
تلاش کردیم تا در مورد انتقادها، ادعاها و خواستهای مردم از حکومت طالبان پاسخ دریافت کنیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه از تامین امنیت در ایام محرم و عاشورا اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی زیادی را در این زمینه وظیفه دادند. آنها بر همکاری مردم تاکید کرده و از شهروندان خواستند که در امنیت روزهای محرم و عاشورا هر گونه فعالیت مشکوک را به مسئولان اطلاع دهند. تا کنون هیچ حادثه امنیتی از هیچ ولایت و منطقه از افغانستان گزارش نشده و مردم اهل تشیع که از این بابت ترس داشتند نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز رضایت کردند که امنیت اماکن مراسم مذهبی آنها تامین شده است. قابل یادآوری است که در دوره حکومت جمهوری مخلوع از اول تا 13 ماه محرم و به ویژه 10 محرم روز عاشورا در بسیاری از مساجد، تکیه خانه ها و سقاخانه های افغانستان با مراسم خاص تجلیل می شد. اما در سالهای اخیر ترس از حملات بر مراسم اهل تشیع در افغانستان که مسئولیت بیشتر آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است، باعث کمرنگ شدن این مراسم شده است.
حال مسائل امنیتی روز را بررسی میکنیم. حالا از انجینیر لطیف آباد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا میشنویم که از وضعیت امنیتی امروز میگوید.
حوزه پنجم کابل سوی امنیتی که مشکل داشتن همی عزادارای ما مورد یکی در تهدیداتی که بوده و بعضی اختلافات را کسایی که هم داخته بودن واقعیت که برای مردم یک ذره رنج‌آور بودن. بعضی پرچم‌ها را کنده کرده بودن. واقعیتش که ما غمگین شدیم از این کاری که بعضی کسای انجام دادن. در اکثرت ولایت‌ها هم کاری نشده بودن. ولیکن دو ولایت مرکزی که مثل هرات و همی کابل بعضی پرچه ها ما را پایین کرده بودن، با مردم یک ذره برخورد جدی صورت گرفته بودن. خیر این مشکلات داریم، تمام چالش ها را داره.
تو مشخص نشده که کیها در این اقدام فرزند دست داشتن؟
نه واقعا تا حال از طرف چیزی مشخص نشدن، ما مشخص دارم.
تا فعلا غیر از این حادثه که شما یاد کردین دیگه کدام رویداد رخ نداده؟
دو واقع دیگه هم که رخ داده بودن تا حال دیگه اطلاعات درستش نرسیدن ما و شنیده شده بودن که بعضی چالش ها را داشته بودن با نیروهای امنیتی اونا همکاری میکرده بودن ولی که این دو صمیمانه برخورد نکرده بودن.
اینجا کدام منطقه بوده؟
ایجاد شده بودن.
ای رویداد در کدام منطقه بوده؟
منطقه خودی چنداول کابل بودن و کوتل خیرخانه بودن دیگه که در خودی همین شهرک محمدیه برخورد کرده بودن و دیگه در جبرائیل حیرات بودن برخورد کرده بودن.
یعنی برخوردها همی مسئله گرفتن پرچم و اینا بوده یا کدام برخورد دیگه هم وجود داشته؟
دیگه این قسم برخورد ما نبودن، با اکثرت موترها را نمانده بودن و به دسته هایی که می برآمده بودن، دسته دارای عزاداران که می برآمدن قیمه برخورد کرده بودن، همه قسم اکثرت چالش را داشته بودن.
برخوردها خب مسلحانه نبوده، خدای نخواسته کدام کسی
کسایی که عزادار هستن خب اینا سلاح ندارن، اینا مسلح نیستن، آدم های عادی هستن و اینا خو عزادار هستن. واقعیتش اینا قابل هرچی کوشش کرده بودن حتی لفظی هم برخورد نشود، ولی که یک ذره تونتر از طرف همه نیروهای امنیتی که اینا برخورد شده بودن خلاصه یک ذره برخورد صورت گرفت. هم
کمیته که تنظیم میکنه این مراسم، او کمیته با حکومت در تماس است همیشه؟ طور ترکیبی از حکومت دارن
با تماس هستن؟ بله، هر چیزی که پیش میان بر اینا اطلاع میتن، برای ثانیه، برای دقه، همیشه با اینا ما در ارتباط بودیم و هستیم و خواهد هم بودیم.
خود ترکیب کمیته هم از مقامات دولتی و حکومتی وجود داره؟ مقامات طالبان؟
بله، مقامات ریاست امنیت بودن، خودشان همکاری کرده بودن، بخش استخبارات بودن، واقعا از وزارت داخله بودن. تشکری میکنیم از اینا، واقعا یک جهان تشکر از اینا.
انجینیر لطیف فواد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داد. فعالیت دو شرکت مرتبط به این مجله نیز منع شده است. سلطان محمد سرور به اساس گزارش اسوسییتد پرس با جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. و افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق می‌گیرد و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت تیوی و یک فروشگاه کتاب و سیدی نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصا علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و تینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می کند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق با نگرانی از تعدید خطرات جدی انگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصصان صحی با مهارت ولادت میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید
باز دانتران خورشته خبر دانش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دکتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت می گذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده می شود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دکتر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد، تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش می میرد دوا و درمان کرده نمی تواند، به ماه هفتم که می رسد خونریزی کرده طفلش از بین می رود.
او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا واستاینه ترخاشه په ماشه می راو غرزیږي ستمړه شي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این بچه‌شم دیده می شود. خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد که و این بچه‌شم دیده نمی شوه و به خطرناکترین خونریزی، خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. بیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقسیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جان باختگان بارش و طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر و شمار زخمیان نزدیک به 35 تن رسیده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان امروز گفت که منازل و بسیاری مناطق تخریب شدند. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با اما هنگی با مؤسسات بین‌المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنجشیر هم سیلاب ها سرازیر شدند که تلفات و خسارات بدنبال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باخته است. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که بر رسانه‌ها ارسال شده گفته است که این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به دره رخ داده است. خبرنامه می افزاید که 12 مرد، 2 زن و 3 کودک در میان کشته شدگانند. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. مقامات میگویند که در حمله مخالفان به یک پوسته امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 2 سرباز پاکستانی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی که نخواست نامهایشان ذکر شود و بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این حمله صبح امروز در قریه گریش موزی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. مقامات انگام ارائه این خبر گفتند که درگیری جریان دارد و 3 تن از مهاجمان کشته شدند. هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. و الکسی سمیرنوف والی موقت منطقه کورسک روسیه امروز در چینل تلگرام گفت که یک حمله تیاره اوکراینی بی پیلوت یک کارخانه تجهیزات برقی را در شهر کورینوف به آتش کشیده است. کورینوف در 25 کیلومتری سرحد اوکراین موقعیت دارد.
زمان که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. کمیته نظارت سازمان ملل متحد افغانستان را باز بستر شورشیان چندین گروه دانسته. بر اساس این گزارش طولانی، شبکه های القاعده، تحریک طالبان پاکستان، داعش و سایر گروه ها در افغانستان فعال هستند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بزرگترین گروه تروریستی خارجی در افغانستان تی تی پی یا امان تحریک طالبان پاکستان است. این سو شبکه القاعده که در کم و بیش 1 دهه گذشته و پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین این شبکه حضور فعال در تحرکات تروریستی نداشت، اکنون متهم شده است که در افغانستان به ایجاد کمپ‌های آموزش نظامی و تروریستی اقدام کرده است. پس از بن لادن، ایمن الزواهری جانشین او در 31 جولای سال 2022 در یک حمله نیروهای آمریکایی در کابل کشته شد. طالبان از حضور الزواهری در افغانستان ابراز بی‌خبری کردند، در حالی که به ادعای واشنگتن او در قلب کابل می‌زیست. یکی از مهمترین تهدیدها برمیگردد به تحریک طالبان پاکستان که متحد طالبان افغانستان دانسته می شود و بارها انتقاد اسلام آباد را برانگیخته. حکومت پاکستان ادعا می کند که شورشیان این گروه در افغانستان حضور فعال دارند و از همانجا حملاتشان در برابر پاکستان را تحریزی می کنند و به اجرا می گذارند. این سو طالبان افغان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان می گویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان را به هدف حمله بر کشور دیگر نمی دهند. آنها همچنان ادعای پاکستان را در مورد حضور تی تی پی در افغانستان رد می کنند. در برنامه حاضر بحث می کنیم که تهدیدهای شبکه های شورشی و تروریستی در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ آیا خطر مبدل شدن افغانستان باز به بستر آرام تروریسم بین المللی وجود دارد؟ آیا وعده های حکومت و مقام های طالبان در مورد مسئول بودن افغانستان قابل باور هست؟ آیا جنگ یا منازعه دیگر در افغانستان در راه است؟ همین مسائل را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما هستند: احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدید. آقای راسخ، آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان باز به یک بستر تروریستان فکر میکنین مبدل میشه؟
سلام حضور شما و مهمان گرانقدر ما استاد احمد سعیدی و بیننده ها و شنونده های تلویزیون و یا رادیوی شما. به هر صورتش باید در ارتباط سوال باید بگویم که ببینید افغانستان در 45 سال بازی های اپراتیفی استخبارات منطقه و جهانی که در آن مستقیم دست CIA و ISI و انگلستان در مقابل KGB قرار گرفت و اینمی بازی بود که سبب ازی شد که 45 سال افغانستان جغرافیایش بلعنه توریسم مبدل کرد و با عنوانهای مختلف و بیرقهای مختلف افغانستان تحت شعارهای مختلف استعمال کردن و این جغرافیای ما درد سر نه تنها برای توریست ها ساختارش به حساب دیجا خانه امنشان شد، بلکه درد سر عظیم برای ملت افغانستان و تباهی ملت ماودار و ندار مردم افغانستان شده است. بنام گفتم میتونم افغانستان اکنون هم قسمی که بازی های دوگانه از غرب و شرق یک بار دیگه در این منطقه بسیار به شکل بسیار وسیش از ادرس استخبارات منطقه و بالخصوص پاکستان در اینجا جریان داره. من مطمئن هستم که پاکستان میتونه یک بار دیگه به خاطر منافع ملی خود و به خاطر دستاورد اقتصادی از ادرس های قدرت های جهان این جغرافی ما را خانه امن و خانه ناامن و مرکز تروریسم و غیر مرکز بگیم اگر بگیم مرکز صلح، این هر دو حالت در اختیار صلاحیت های استخبارات پاکستان از توسط اینمی قدرت های جهانی غرب قرار گرفته و آنها دست دراز دارند در تمام امورات سیاسی نظامی و استخباراتی منطقه و بالخصوص از افغانستان. بنابراین این جنگ گفته میتونم جنگ یک جنگ بسیار وسیع دیگه که به خاطر که آسیای میانه را ناامن بسازه، افغانستان جغرافیایش به لعنه توریسم آنها بودن که مبدل کردن. بنان شما میدانید که خود اسامه بن لادن چه قسم به افغانستان آمد، چه قسم انتقال شد و در کجا کشته شد و باز ظواهر چه قسم اینا را کابل در هفته اول طالبان به کابل آوردن و اوجو جابجا کردن و فردایش به خودشان ارتباط گرفتن با غربی ها و چه قسم او را کشتن. بنان این همه یک بازی و اپراتیفی استخباراتی است که در منطقه به نفع پاکستان و به نفع استخبارات پاکستان جریان داره. داعش، القاعده، تی تی پی، همی افغانی جهادی ها همش از همی ادرس آب خوردن، از همی یک ادرس اینا تربیه شدن، تمویل شدن، تجهیز شدن و در منطقه صادر شدن. از این که شما دیدین که در سال 1992 یا بگویم پیش از سال 1992 حتی اتحاد جماهیر شوروی را به شوروی مبدل کردن و در 1992 تانیستن حتی به دیوال برلین و اروپای شرقی را به آزادی های رساند، آسیای میانه را به آن شکل. بنان اکنون تلاش دارند که یک مثلث دیگه که ایران و چین و روسیه است می خواهند که علیه از یا به می بهانه های تی تی پی و به بهانه های داعش یک جنگ وسیع در این منطقه توسط استخبارات غرب و انگلیس ها دیجا سازمانده شود و از این ادرس جغرافیای آسیای میانه را ناامن و در مقابل تکامل و پیشرفت اقتصادی چین و روسیه به طرف یک ابر قدرت شدن روان است، این به خاطر معاونی از این چنین فلان ها اینا تصامیم دارن. و افغانستان در طول تاریخ ما در مقابل انگلیس‌ها نتانستیم که اقلا آن سنگر را که دفاع می بود ما دفاع می کردیم. انگلیس‌ها توانستن در طول تاریخ افغان ها را استعمال کردن، افغان ها را جغرافی ما را به نفع خود و به نفع منافع خود در طول تاریخ اینا استعمال کردن. بنان آل هم این پروگرامی که فعلا از حضرت طالبات، این پروگرام هم جز پروگرام های اینمی کشورهای غربی و سیایی و آیسای و انگلستان است که بالای ملت بیچاره ما تطبیق شده و ما قربانی اهداف سیاسی و استخباراتی و اقتصادی آنها شدیم.
تشکر میکنم از شما. جناب سعیدی، شما هم خوش آمدین. فکر میکنین حضور کدام گروه شورشی در افغانستان خیلی تهدیدبار است؟
خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و شنونده ها سلام عرض ادب دارم. آرزوی سعادت به شما میخوام. باور شما اینطور است که طالبان طی 20 سالی که علیه امریکا و علیه جمهوریت مبارزه میکردن، گروه های مختلفی با اونا همراه بود. مثلا کیتی پاکستان، لشکر طیبه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حافظ القرآن، ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان و غیره و غیره، کال صلاح الدین ایوبی و غیره. اما قوی ترین نیروی که حال من در منطقه حضور فعال داره تیتی پاکستان است و خراسان است، یعنی داعش خراسانی است. اون چی که در مطبوعات از القاعده گفته میشه من کمتر باور دارم، چون القاعده شما میفهمین که رهبرش از مدت زیادی بین که در ایران است و کنترلش هم به دست ایران است. داعش هم القاعده، البته القاعده اونقدر نفوذ ایران داره، نفوذی که فلان منطقه را بسیار تهدید میکنه و تحت فشار از جا تهدید میکنه. البته بخشی شرق افغانستان و بخشی طرف آسیای میانه را انصارالله تاجیکستان و حزبی ترکستان شرقی بشکل داعش خراسان، اما شرق افغانستان زیادتر داعش خراسان و تی 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 پاکستان. البته تی تی پاکستان شما فراموش نکنین که متشکل از این یه که ایب الله مسعود و بیت الله مسعود و قاری حسین و مثلا یا صوفی محمد و فضل الله و اینا عادی است. اصل مهمی است که شاخه های مهمی از اونا مثلا لشکر جنگوی است، سپاه صحابه است، حرکت المجاهدین است، جیش محمد است، بالاخره طالبای پاکستانی هستن، به شمولی طالبای افغانی که همراهشان بودن. مشکلی سازی که در اینجا است که هم طالبای افغانی که حالا در قدرت هستند در کابل و همچنین طالبای پاکستانی، یعنی به استثنای داعش، دیگه تمام گروه های تروریستی از ملاحبت الله بیعت کردن، یعنی امیرشون ملاحبت الله است. بنابراین یک ایدیلوژی، یک باور، یک ایدیلوژی و یک سمت در حرکت هستند.
تشکر میکنم سیدی صاحب. جناب راسخ، های وعده های حکومت و مقام های طالبا در مورد مسئول بودن افغانستان و ای که تهدید امنیتی وجود نداره قابل باور هست؟
باید گفت که اصلا وقتی که یک طالبا نه دولتشان به رسمیت شناخته شد، نه دنیا اینا را اقلا تعامل و راه بیرون رفت بحران های افغانستان که اینا اقلا دست به دست نمیشن، چه نما میتونه یک گروهی که فقط و فقط زمامداری از تعهد از دولت میکنن و دولتداری میکنن، اینا به دنیا تعهد میکنن که ما افغانستان جغرافیایش در علیه دیگرا یا علیه کشورهای دیگر استعمال، مگر آیا اگر در منطقه گفتم میتونم استخبارات پاکستان بخواه که این لانه ناامن به امن مبدل شود در زیر دست قلمشان است، و اگر اونها بزنس تجارت اپراتیوی خود تبدیل بکنه به یک روابط نیک هم در این جغرافیا امن می بناهن، من گفتم میتونم خانه تربیت اینا، مکتب فکری اینها و تکمیل و تجویز و تربیت و انتقال اینها یک ادرس اونجاست که در جغرافیای ما فقط استخبارات ISI. بناهن از زمانی که در اسلام آباد اعمال تروریستی رخ داد، بدانیم که در آن قضیه دست ISI نخواد باشه. این جغرافیای ما مردمی که بگویم از ارتک گرفته تا بدخشان و آسیای میانه، این زیر خط استخبارات پاکستان قرار گرفته و اینا تلاش دارن که پلانهای کشورهای غرب در این جغرافیا تطبیق بکنن و به شکل غیر نرمال اپراتیویش یا بگیم با اساس استخبارات اینا پیش میرن. اینا با اساس روابط بین المللی و با روابط بین الدول نمیرن پیش. بنان گفتم میتونم این وضعیت کنونی که در افغانستان و در منطقه سازمانده میشه توسط خود استخبارات پاکستان. تی تی پی درست است که می جنگه. چرا تی تی پی انتحار و انفجار و ترور و اعمال خود در اسلام آباد نمی کنه؟ بدانین که در هر نقطه که می کشن، اگر بلوچ می کشن، پشتون می کشن، بنان در دست در آن پروگرام دست خود ایسای می باشه و تی تی پی را خودشان ساخت، آل اکنون خودشان به شکل اشکال استعمالش می کنن تا دنیا را نشان بده که تی تی پی یک گروه تروریستی جهانی است، تا از دنیا به خاطر سرکوب ازی پول بگیره و همچنان پلان هایی را که در افغانستان چین میخواهد که از ادرس سرمایه گذاری بالای معدنی ها این جلوگیری بکنه و همچنان وضعیت منطقه را به نفع خود اقلا سوق کنه. من مطمئن هستم پاکستان در مدت 45 سال قدم به قدم به بسیار شکل مدرنش، به بسیار شکل آرامش توسط پول غرب و توسط همکاری غربی ها دمی پلان خود اینا کامیاب شدن و افغانستان جغرافیایش گفتم میتونم تمام جغرافیای ما زیر تاثیر کنترل استخبارات پاکستان است. ما نمیتونیم حتی یک فرد ما اگر شعار امن بده، شعار دموکراسی بده، شعار انسانیت و آزادی بده، آن کشته میشه و ترور میشه توسط استخبارات پاکستان. بنان از اینکه باید بگویم که این کلیش بازی های اپراتیفی است که تیپی را خودشان ساختن در بخاطر از بین بردن جمهوریت دیروز ما. بنان اینا خودشان هستن که امروز همون تیپی را میخواهن جلوه بتن در چشم استخبارات جهان که یک گروه بسیار قوی تروریست است. اما من مطمئن هستم اگر اینا پروژه اقتصادی استخباراتی خود در ارتباط تروریسم مبدل بکنه بر روابط نیک و اقتصادی در منطقه با پاکستان بلکه بنفش باشه، در غیر آن آتش را که روشن کرده یا آتش خودش هم آتش خواهد گرفت و روز خواهد بود که اسلام آباد در بگیره.
تشکر سیدی صاحب، شما از تهدیدها یادآوری کردین. حالا فکر میکنین که یکی تهدید برای پاکستان هست آنچه که خودشان ادعا میکنن تی تی پی خطر بزرگ برشان است، اما برای افغانستان فکر میکنین تهدید کدام شبکه و کدام گروه تروریستی خیلی جدی هست و در کدام حد؟
آینه این وقتی که ما در رادیو شما صحبت میکنیم میتونیم مواخذه کاران صحبت کنیم. امروز بیا که بسیار حقیقت بگیم، اگر شما شخص شما یا من یا آقای راسخ ایوازی طالبان افغانی باشیم که در قدرت است، در مقابل طالبان پاکستانی چی کرده میتونیم؟ من ایتو عرض بکنم. یک، امیری هر دو تا یک عالم است. امیری طالبان افغانی و طالبان پاکستانی بیعت کردن، دست خود به قرآن دادن. یک. دو، 20 سال در یک سنگر بودن، یک زبانن، هدف از طالبان پاکستانی افغانی، یک ایدئولوژی هن، با یک دیگر خشامندی دارن، در یک جا جنگ کردن، در یک دسترخوان نان خوردن، سلاحایی که از امریکایی همون بین یک دیگر خود تقسیم کردن. 20 سالی که طالبان افغانی علیه امریکایی و علیه جمهوریت می جنگیدن، همین طالبان پاکستانی اونو حمایت کردن. اسلام و دین او طرف می بینیم به حساب پختونبالی، به حساب افغانی، طالبان افغانی می تانه اونا رو چیزی بگوید؟ نمی تانه. این کار امکان نداره. شما صفوفی داره طالبان افغانی، طالبان افغانی صفوفی دارن که متاثر هستن از طالبان پاکستانی، دوست دارن طالبان پاکستانی. اگر رهبری طالبان افغانی علیه طالبان پاکستانی یک حرف بزنه صفوف شد و جدا میشه. یک مشکله. مشکلی دیگه است که در حال حاضر شما تمام شعارهای طالبان را که شوریدین، طالبان افغانی را میگم، علیه داعش خراسان شعار دادن و او را مردود دانستن، چون داعش از ملایوت الله اطاعت نکرده، یعنی بیعت نکرده. اما شما در 4-3 سال میشه که طالبان قدرت هستن، کدام شعاری علیه القاعده شنیدین؟ کدام شعاری علیه طالبان پاکستانی شنیدین؟ کدام شعاری علیه لشکر طیبه، سپاه صابر، سرفروشان اسلام، جیش محمد شنیدین؟ فرض میکنیم جو نمیشه طالبان افغانی کمر بسته کردن کنار دور کنن، همینا کجا شد؟ همین گروهایی که من نام میگیرم، همینا از انصار الله تاجیکستان، ترکستان شرقی، جیش محمد، حرکت البجاهری، خیلی و خیلی چیزا بود. اینا به دریا گنگاه شده، خود همین افغانستان است. همین جاست چاره چیه؟ اما بازی در جای دیگری است. شما امروز شنیده باشین که بانک جهانی به اشاره و سفارش آمریکا 7 میلیارد دلار قرض داد پاکستان که اقتصادش حداقل رنگ روغنی بگیره. به همین زودی ها چه میگم؟ به همین زودی ها متاسف هستم که این گفت میگم، به زودی ها به همکاری امریکا پاکستان عملیاتی رو علیه طالبان پاکستانی آغاز میکنه به نام طالبان پاکستانی. در پهلوی این عملیات به خاطر نشانه گرفتن سران طالبان پاکستانی گاه و بیگاهی داخل افغانستان بمباردمان میکنه، اینو میکنه پاکستان. و جنگ یک سال دوام میکنه. در این جنگ هدف اساسی چی است؟ تنها سرکوب طالبان پاکستان اینیه. نوزتای آزادی بخشی که در بین پشتون ها اون طرف خط دویران بالا شده، مانند منظور پشتو و بیروزا دوست دیگه که به شهادت رسید و غیره و غیره، میخواهد تا یک سال جنبش های آزادی خواهی پشتون ها و بلوچ ها رو هم سرکوب کنه. طالبان پاکستان امریکا پشت از این قضیه قرار بره. جنگ بلدی در افغانستان یک افتاد پاکستان با مردمان میکنه، طالبان یک راکت میزنه، اونا راکت بس در این منطقه شروع میشه و پاکستان از امریکا پول میگیره. یک ضرورتی داره بازی دیگر همون چه ما فکر میکنیم بازی یک کمک پیچیده تر است.
تشکر میکنم جناب راسخ. تهدید شورشیان در افغانستان آیا در حد است که امریکا یا کشورهای غربی باز به صورت نظامی وارد این مسئله و این جنجال و این منطقه شوند؟
من مطمئن هستم که غربی ها سیاست خود از اشغالگرانه مبدل کردن به شکل استخباراتیش و شکل که اینا 20 سال در افغانستان بودن به یک بهانه اسامه بن لادن آمدن و یا ثابت ساختن که یا عقب اسامه بن لادن نبودن. بنابراین غربی ها هویت خود در مقابل تروریسم جهانی که نام گذاشته بودن باختن. دنیا متوجه شدن که همش بازی اپراتیوی است. اما داعش را اینا میخوان که در منطقه در سطح قرار بده که اگر بتونه توسط داعش فردا طالب از بین ببره، بتونه در منطقه ناامنی دیگری را آنها که تلاش دارن و پلان دارن عملی بکنن. بنابراین گفته میتونم دست استخبارات غرب بالخصوص انگلستان، پاکستان و امریکا در منطقه بسیار قوی و دراز است و آنها اگر بخواین، اگر تصمیم داشته باشن، جغرافیای افغانستان یک بار دیگه تصمیم که دیگه مادر بمار استعمال کردن، مگرم امو جمهوریت 20 ساله را با تمام دار و ندارش به خاطر یک اوکراین توفه دادن به طالبا. طالبا را کی به قدرت رساند؟ چطور اینا را به قدرت رساندند؟ چه به خاطر کدام هدف؟ امی اکنون هر هفته برشان بالاتر است از 110 میلیون دلار برش داده میشه که 40 میلیونش علنی است. اما این پولا به خاطر چه داده میشه؟ به خاطر کدام اهداف؟ من هم گفتم میتونم که مردم بیچاره افغانستان، خواهرها و دختران ما قربانی امی بازی های اپراتیفی استخبارات قدرت های جهانی به خاطر مقابله شدن با هم و توسط خون ما، توسط زندگی ما میخواین آرمان خود و اهداف خود در منطقه عملی کنم. من گفتم میتونم اینا میخواین که داعش قوی بسازن، برای داعش لاپیگری میکنن، برای داعش سلام میتن و ای تو تی پی را به خاطر که بهانه خود پاکستان در مدت این 20 سال گذشته که متوجه باشین در خط دیوران دروازه ها ساختن، موضوعات پاسپورت مطرح شد، موضوع ویزا مطرح شد و خط دیوران هم توسط قسم خاردار گرفته شد و همچنان به دنیا ثابت کرد که پاکستان یه سرحدش داره و این موضوعات. اما حال تلاش دارن که بدخشان کوریدور بدخشان خود با تاجیکستان چه قسم وصل بکنن و نقشه ما را یا دو نقشه را چه قسم تغییر بدن. بهانه های تحت عنوان تی تی پی کشتن فقط هدفش اینمی بلوچ و پشتون است که اگر بلوچ ها و پشتون ها کشته میشه و از بین میره، این به نفع پاکستان و استخبارات پاکستان تمام میشه. اونا میتونن روز به روز جغرافیای خود بزرگ میکنن و قدرت منطقه، قدرت اتمیشان در منطقه وسیع میشه. اما ما مردم دریجه تباه و برباد و در بدر خاک بسر ملت افغان است که ما از یک طرف راه مهاجرت ما را سر ما بند کرده. ایران هم میبینی با مهاجرین چقدر بد برخورد میکنه، خود پاکستان هم همین چه یعنی ناموس و عزت افغان ها امروز در زندان های پاکستان به عزت شدن. حتی دیروز که یک جوان با منظور پشتین یک جاست و صدا میکرد که همه کار از آدرس پاکستان است. او را هم شما دیدین که ترور کرد در خود قلب اسلام آباد. چطور یک کسی که صدای آزادی و امن میگیره او را در پاک اسلام آباد میکشی، اما یک کسی که صدای ناامنی را و کشتار ملت وسیع افغانستان چه در کابل بالا کنه و چه در بدخشان او را بازی مایه میکنن. بنابراین بازی اپراتیفی است. ما باید مردم افغانستان اگر آگاه نشیم، من مطمئن هستم که افغانستان اینا میخواین مرکز تروریسم بدماشای جهان بسازن تحت نام تروریسم و تروریسم جهانی. و یک بار دیگه اینا میتونن از اینمی ادرس اهدافی را که دارن و اهدافی را زیر ضربات اپراتیفی قرار بتن که اپراتیفی اینمی داعش هست و اینمی تی تی پی هست و اینمی گروپایی را که استاد احمد سیدی نام گرفت اینمی هستن که وضعیت منطقه را خراب میکنن و در این منطقه که ما هم در آتش میسوزیم و ما ارزو داریم که با آتشی که در داده پاکستان اولی نمی خود اسلام آباد بسوزه که تا اقل ملت بیچاره ای جغرافیا و مردم مسلمان ای جغرافیا آرام شود.
تشکر جناب سیدی صاحب. به عنوان پرسش آخری که سازمان ملل متحد انگامی که از تهدید سخن میگه به این معناست که باید جلوش گرفته شود، آیا طالبان این توانایی را دارند که از چنین حملات و تهدیدها جلوگیری کنند؟ آیا میشه که به وعده هایشان اعتماد کرد؟
اول خود کشورهایی که در افغانستان در حال حاضر در حکومت طالبان حضور دارند به نام سفارت و به نام دیپلمات، سمول ملل متحد یک بخش از اینا استخباراتی است، جنبای استخباراتی را تحلیل و تجزیه میکنند و عبور میدند. ملل متحد هم آگاهی داره که در بین طالبان در افغانستان در شهرهای مختلف چی گروه های حضور داره، اما ملل متحد تا 3 سال زیادتر نصیحت های پدرانه و ارمانی و توصیه‌آمیز و اعلامیه داشته. ملل متحد تا حال در مورد افغانستان هیچ التماتومی به هیچ قطعنامه ای صادر نکرده، تمام حرفایش نصیحت‌آمیزه. ظاهراً طالبان میگوید که هیچ گروه تروریستی در افغانستان نیست و از افغانستان جای تهدید نمیشه، ولی کسی نمیپرسه که این گروه هایی که به دوره 20 سال به همراه شما بود اینا کجا شدن، زیر زمین رفتن، غرق شدن، کجا هستن، کسی نمیپرسه. مثلا ایمن الزواهری در وزیر اکبران کشته شد، خالد در لوگر کشته شد، هاشم در پکتیکا کشته شد، یا مثلا گفتم شکیب در گردیز کشته شد، اینا کی بود، کجا شد، این را کسی نمپرسه. ملل متحد هم اگه اداره این بیچاره است که 5 ابر قدرت جهانی است چه بگن، باید ملل متحد رو در حال حاضر شورای امنیت دیده تعریف کرد که ملل بی ملت و شورای امنیت بی امنیت. بیچاره در موضوع فلسطین چی کار کردن، در غزه چی کار کردن که در افغانستان بسازن؟ اگر سیاسیون یک ملل متحد یا شورای امنیت امید میکنن، به خیال میکنم اشتباه میکنن. بلن افغانستان با همی آتشی که افروخته شده، یعنی آتشی را که در دادن، یک مدت میسوز افغانستان، حکومتی که برای طالبان داده شده به خاطر امن و سعادت مردم افغانستان داده نشده. سناریو طوری است که باید این گروه افغانستان و منطقه رو ناامن بسازن و بعد از اون تصمیم گرفتش.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و جناب اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز و گرامی، سپاسگزار هستم از هر یکی شما هم که در این برنامه با ما همراه بودید. حالا نشرات رادیو آزادی 24 ساعت همه روزه.
چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. عاشق شدم روی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو موی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. خلوت چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من بگو ای بی وفای بی مروت چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من گریبان راز دستت چاک کردم چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من نخواهم دخت تا روز قیامت چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری